رویکردهای طبیعی جزئی از فلسفه نمیدونه. در اینجا میخوام برم سراغ این که اصلا چرا زیباشناسی سنتی به این داده های تجربی که ما ازش صحبت کردیم نیاز داره، چرا باید به جای تلاش برای طرد زیباشناسی های علمی از وجود اونها استقبال کنیم و ازشون استفاده کنیم. به نفع زیباشناسی تجربی رای میدم محصول یه بحثیه که حدوداً از سالهای حدوداً 2010 مطرح شد. و چرا مطرح شد؟ جایی که اقبال خیلی زیادی نسبت به رویکردهای طبیعت‌گرایانه به ویژه فلسفه پردازی‌های آزمایشی از طرف جوانان انجام شد. نسل جوانی که به فلسفه روی می‌آوردن خیلی توجه زیادی به این رویکردهای، به این فلسفه پردازی‌های طبیعت‌گرایانه و آزمایشی انجام می‌دادند. و این به مزاق کسانی که فلسفه های سنتی تر رو کار میکردن، شیوه های سنتی تر فلسفه رو کار میکردن خیلی خوش نمیاد. در واقع اون کسایی که سنتی تر کار میکردن این صحبت رو مطرح کردن، گفتن خیلی خوب قبول، این فعالیت های تجربی و آزمایشی که شما دارید میگید اصلا اینا فعالیت های سودمندی هستن. اما مسئله هست این هستش که اینا فلسفه نیستن. چرا این کارها رو اومدید در دپارتمان های فلسفه انجام میدید؟ چون یه عده از این کسایی که فلسفه آزمایشی رو کار میکردن در دپارتمان فلسفه داشتن این کارها رو انجام میدادن. میگفتن شما دارید با این کارتون از روش فلسفه تخطی میکنید، بهتره که به همون دپارتمان های علوم برید و با همون روش علمی خودتون مشغول باشید. فلسفیدن روش خاص خودشو داره که متمایز هست از روش علم. خب این نقدی بود که گفتم از سال 2010 کلمه روش فلسفه رو شما میبینید خیلی شنیدید که مطرح شد. هر چقدر اومدیم جلوتر بیشتر مطرح شد تا جایی که امروزه یکی از مهمترین، شاید مهمترین مسئله در سطح فلسفه همین بحث روش فلسفه هستش که آقا اصلا روش فلسفی چی هستش. چون گفتم بحث بر سر این بود که حتی دپارتمان‌های فلسفه با افرادی مواجه می‌شدند، با دانشجویانی مواجه می‌شدند که خیلی دیگه به این که بخوان هگل رو مثلا به شکل سنتی بخونن علاقه نشون نمی‌دادن. و به این کلاس‌هایی که از این سخت مباحثی که من می‌گم بیشتر توجه نشون می‌دادن. و پس اصلا بحث یه جوری برمیگشت به بود و نبود خود فلسفه و اینکه اصلا چگونه باید فلسفه انجام بشه. بنابراین این سخن خیلی بحث‌های جنجالی رو برپا کرد. بحث اصلی بر این شد که اصلا روش فلسفه چی هستش. خب چون کسانی که در مقابل بودن، یعنی کسانی که داشتن آزمایشی کار میکردن، گفتن آقا شما الان از چیزی صحبت کردی به اسم روش فلسفی، ممکنه برای ما بگید این روش فلسفی چی هستش که ما از اون تخطی کردیم؟ همین الان بذارید در پرانتز یه نکته ایدم، یک مشابهتی با فلسفه علم هم هست، این رو همین الان به نظرم رسید که در پرانتز بگم بد نیستش. ما یادمون باشه که این چنین سخنانی رو ما در قرن بیستم، به ویژه در اون دو سوم ابتدایی قرن بیستم، در فلسفه علم هم میشنیدیم. اون جایی بود که از روش علمی خیلی حرف میزدن، در روش فلسفی اونجا اون وقت از روش علمی حرف میزدن. اون زمان برای برکشیدن علم بود، میگفتن علم یک تافته جدا باخته است، علم جداست، روش های علمی داریم که این باعث میشه که علم متمایز باشه از بقیه حیطه‌های معرفتی. امروزه جالبه برای برکشیدن فلسفه، اون دوران در واقع دقیق‌تر بخوام بگم برای طرد متافیزیک از حیطه علم این کار رو انجام میدادن. امروزه برای زدودن اون آلودگی های علمی از ساحت پاک فلسفه دارن این کار رو انجام میدن. در اون دوران در نهایت لری لاودن از زوال مسئله تهدید صحبت کرد و اینکه ما نمیتونیم علم رو به نحوی مطمئن از غیر علم جدا کنیم، نمیتونیم حدی تهدید با هجینی، حدی نمیتونیم بذاریم که علم رو از غیر علم جدا کنه. امروز البته تازه این بحث در فلسفه مطرح شده، اما طی همین یک دهه گذشته به نتایج جالبی رسیدیم و اونم اینه که تقریبا مشخص شدش که سرنوشت همتاش رو پیدا کرد روش فلسفه. اونم اینه که روش منحصر به فردی برای فلسفه وجود نداره، که همونطوری که در نهایت دیدیم روش منحصر به فردی برای علم وجود نداره، الان تقریبا به این نتیجه رسیدن که روش منحصر به فردی برای فلسفه وجود نداره. اما خب حالا این نتیجه نهایی شد، اما ببینیم که چه پیشنهادهایی شده برای اینکه بخواد علم رو، بخواد ببخشید فلسفه رو متمایز کنن از علم. خب یه عده از این کسانی که فلسفه ها رو به شکل سنتی تر کار میکردن گفتن که ما در فلسفه از شهود استفاده میکنیم. بعد در پاسخ از طرف اون طرف مقابل میشنیدن که خب مگه ما در علم از شهود استفاده نمیکنیم؟ در علم هم ما از شهود استفاده میکنیم. به علاوه یافته های ما طرفداران فلسفه آزمایشی نشون میده که تفاوت‌های زیادی در شهود فیلسوفان موجود در فرهنگ‌های مختلف وجود داره. شهود فیلسوف چینی تفاوت‌هایی با شهود فیلسوف آمریکایی داره. یافته‌هاشون واقعا اینها رو نشون میدن. اصلا یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه آزمایشی مطرح هست همین جایگاه شهود در فلسفه هستش، و به جایی که بیاد پشت میز اینو حل کنن، رفتن دیدن که در مقابل مسئله های مختلف فلسفه شهودهای فیلسوفا در جوامع مختلف چقدر با هم دیگه فرق میکنه. خب یکی از راه ها. یه عده دیگه اومدن گفتن که ما در فلسفه از آزمایش فکری استفاده میکنیم، از تاوت اکسپریمنت ها استفاده میکنیم. طرفداران رویکردهای طبیعت گرایانه به فلسفه گفتن خب مگه ما در علم از آزمایش های فکری استفاده نمی کنیم؟ ما تو علم هم همین کار رو میکنیم، مثل شما ما هم در علم کلی آزمایش های فکری داریم. فکر نکنیم فقط ما میریم تو آزمایشگاه آزمایش میکنیم، آزمایش فکری رو ما هم در علم داریم. خب یه دعاوی قوی تری هم از جانب فیلسوفان تحلیلی مطرح شد، اونم مثل این که مثلا فرض کنید که ما در فلسفه تحلیل مفهومی داریم، یک سر تحلیل مفهومی هایی که شما در علم نداریم. این دسته میگفتن که کار فیلسوف ایضاح مفاهیم و کلیه، اون مفاهیم کلی رو ما چکار میکنیم؟ اونها رو بررسی میکنیم. مفاهیمی که مثلا در خود علم هم به کار میرن، مثل علیت، مثل تبیین، مثل تعیین، مفاهیم کلی که مبهم هستن و احتیاج به ایضاح مفهومی دارن. این سخنان ابتدای قرن 20 توسط پوزیتیویست‌های منطقی مطرح شد و بیش از این که توسط این افرادی که گفتن، یعنی کسی که طبیعت‌گرا بودن و یا فلسفه آزمایشی کار می‌کردن، در همون خود فلسفه‌های سنتی این نقد شد. به ویژه مثلا پوزیتیویست‌های منطقی رو کسی مثل پوپر خودش به اندازه کافی این ایده‌شون رو نقد کردش. مثلا ببینیم اونجا چی میگفتش. بحث بر سر این بودش که اونا میگفتن دعویشون این بودش که یک واژه مبهمی رو در نظر بگیریم، مثلا مثل تبیین. میگفتن ما میایم این رو ایضاح مفهومی میکنیم. چه شکلی میشستیم؟ یعنی از تکنیک هایی که توی فلسفه تحلیلی بلدیم شروع میکردیم این رو، بحث رو باز کردن، و میگفتیم این مفهوم رو سعی میکردیم برای دانشمند روشنش کنیم. اما ابهام زدایی ها همواره میدونیم که شما وقتی دارید یک ابهام زدایی از یک مفهومی انجام میدید، یک واردی فعالیت کلامی میشید که در اون فعالیت کلامی از مفاهیم دیگری استفاده میکنید که وضعیت ابهام در اونها ممکنه حتی بدتر از خود اون واژه اولیه باشه. خب به عنوان یک نمونه از اینها، من یکی از این مفاهیم که در فلسفه علم داریم رو در یه مقاله تحلیل مفهومی کردم و نشون دادم که چرا این تحلیل مفهومی وحدت بخشی یعنی چه. دیگه خب چه پاسخهایی داده میشه از یه رو میدن که شما اون کلمات رو وقتی میاد مجددا میگه خب یعنی چه، این یکی یعنی چه، و ببینید که این واژگان مبهمتری پیش میاد که اون وحدت بخشی اولیه برامون خیلی واضح‌تر بود تا اون کلماتی که مثل استریجنسی و نمیدونم کلماتی که اونجا تو مقاله هست میتونید نگاه کنید که خیلی مبهم‌تر هستن، یعنی بحث رو مبهم‌تر می‌کنه. کوپر میگفتش که آقا به جای این کار شما باید ببینید که این واژه آیا اصلا احتیاج به ابهام‌زدایی داره یا نداره، در چه کانتکستی داره مطرح میشه. در اون حیطه‌ای که دانشمند اگه بر سرش اختلاف نظری داره، ابهام‌زدایی انقدری باید انجام بشه که هر دو حرف همدیگر رو بفهمن. اگه حرف همدیگر رو فهمیدن دیگه ابهام‌زدایی که به این معنا که به واژگان بدون ابهامی برسید این کار ناممکنه، چون در الان ابد ادامه داره. بنابراین به جای این کار پوپر گفت به جای آنالیز هایی که دارید میکنید، به جای تحلیل هایی که میکنید، بیایید اسم کلمه‌ای رو به کار برد به اسم دیالیز در مقابل اون آنالیز، یعنی منظورش بود که فقط میخواست متمایز کنه خودش رو، نگاه خودش رو با اونا. میگفت این آنالیز هایی که میگید تا جایی راهگشاست که یک مسئله ای رو بخواد واقعا در حیطه علم حل کنه برامون، وگرنه اینکه بخواید همجوری پشت میز بشینید و مفاهیم رو برای خودتون شروع کنید تحلیل کردن، این یک کار بیفایده ای هستش. امروزه در یه بخشی از سنت فلسفه تحلیلی به این کار به جای دیالیز بهش میگن مهندسی مفهومی. میان این کار میکنن که مهندس تو مهندسی مفهومی تحلیل مفاهیمی انجام میشه که مبهم بودن، مسئله ساز بودن، و این کار تا جایی انجام میشه که راهگشا باشه. چجوری هم این کار رو انجام میدن؟ میگن که آقا علاوه بر تحلیل مفهوم ما باید مفاهیم رو در زمینه های ظهور اونها بریم ارزیابی کنیم و ببینیم که در چه معناهایی در اون کانتکست به کار رفته، یعنی یه چیزی معادله با اون حرفی که پوپر داشت میزن، و ببینیم معنای مطلوبتر الان کدومه، کدوم معنا میتونه حل اختلاف های ما بیانجام. به علاوه میگن اصلا باید بهبود در جهت بهبود مفاهیم هم تلاش کنیم، فعالانه تلاش کنیم که اون مفاهیمی که حالا اصلاح شده رو در زمینه هایی که ابهام داشتش به نحوی به کار بگیریم که یک مسئله های واقعی رو بتونه در اون حیطه ها حل کنیم. خب در این کار یافته های علوم هم این بار به کار ما میان. به عنوان نمونه به جای این که مثلا صرفاً بشینیم و تحلیل مفهوم زیبایی رو انجام بدیم و بگیم که مثلا بیان یه مفاهیمی مثل مفهوم زیبایی و مفهوم عینی رو بگیم میان تحلیل میکنیم تا آخر سر ببینیم که آیا این حرف درسته که بگیم که ملاک‌های عینی برای زیبایی وجود دارد. این جمله‌مون باشه که بگیم ملاک‌های عینی برای زیبایی وجود داره. میخوام تکلیف این رو روشن کنیم. کسی که تحلیل مفهومی میکنه میگه صبر کنید، اول باید ببینید عینی یعنی چه و زیبایی یعنی چه، و این کار رو میخواد با به نحو پشت میز انجام بده، به طور متعارف کاری که فیلسوفان زیبایی شناس انجام میده. در این شیوهی که الان برای شما گفتم میگه صبر کنید، اول از همه بیایم ببینیم که این زیبایی رو میتونیم به زیبایی های جزئی تری تقسیمش کنم. این به جایی که بیام به طور کلی درباره زیبایی حرف بزنم، بیام اینو کوچیکترش کنم. مثلا بیام بگم که سوال خیلی سوال جزئی ترش کنم، بگم آیا ملاک های جهان شمولی برای زیبایی چهره وجود دارد یا نداره. یعنی نه به شکل کلی مثل اینجوری که در مثلا فلسفه کانت مطرح کرد، آیا ملاک های جهان شمولی برای زیبایی وجود دارد، ملاک های عینی برای زیبایی وجود دارد. بگم به جای این کار بیام جزئیش کنیم. اول اصلا بگیم آیا ملاک های جهان شمولی برای زیبایی چهره وجود دارد، حالا تکلیف اینه که روشن کنیم، بعد بگیم برای زیبایی اندام وجود دارد، برای زیبایی مناظر وجود دارد، یا اینکه سوالا رو اینجوری مطرح کنیم، آیا ملاک‌هایی میان همه مردم ژاپن وجود داره که این کارو یه چیزی رو زیبا بنامند؟ اگه حالا برای ژاپنیا وجود داره، برای انگلیسی ها وجود داره، آیا تفاوت‌هایی بین ملاک‌های ژاپنیا و ملاک‌های انگلیسی ها داره، یا اینکه هر از کای واحدی دارن استفاده میکنن؟ به این ترتیب شما وارد صدها پرسش جزئی میشید که البته اون مهندسی مفهوم زیبایی به کارگری که فلسفه خوشتون نمیاد میتونی از همون دیالیز پوپر استفاده کنید، اون رو هم خوشتون نمیاد میتونیم همون کلمه تحلیل رو استفاده کنیم، اما فقط دقت کنیم که منظورمون از تحلیل این بار دیگه واژه‌کاوی پشت میز نیست، نه اینکه اصلا نیست، اون واژه‌کاوی ها هم جای خودش رو داره، اما یک چیزی اضافه تر از اون هست. خیلی حالا بخوام اگه بحث رو ادامه بدم، ممکنه در انتها بخوام بگم خب شاید یه چیز دیگه ای غیر از این حرفایی که زدم بتونه فلسفه رو از علم جدا کنه، اونم اینه که یک دسته از این فیلسوفان گفتن که استدلال های فلسفی با استدلال های علمی متفاوته، استدلال های فلسفی قیاسی هست، استدلال های علم استقلالی هست، و این آخرین تفاوتی بود که اینها میخواستن بین برای تمیز علم از غیر علم بذارن. فرض کنید که اصلا این حرف رو من الان جدی بگیرم و بیام ببینم که این حرف چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، یعنی کسی که این پیشنهاد رو میده من بگم خیلی خوب قبول، من میپذیرم که استدلال های فلسفه فقط استدلال های قیاسی، اصلا اون قسمت علمش هم کاری نداره، شما میگید استدلال های فلسفه تماما استدلال های قیاسی، من میخوام ببینم که این چه پیامدهایی رو برای ما خواهد داشت. اول اصلا با این شروع میکنم، میگم مقدمات اون استدلال قیاسی که در اون قیاسی خودرید استفاده میکنی مقدماتش تحلیلی هستن تحلیلی داره، مثل هندسه انگار داره بدون ارتباط با جهان خارج از تحلیل های از دسته ای از گزاره ها صحبت میکنه که فقط میتونه بگیم در انسجام منطقی با هم دیگه هسته، اگر گزاره های ترکیبی رو از دایره مقدمات استدلال های فلسفی کنار بذاریم فلسفه میشه هندسه بدون ارتباط با جهان خارج. اگر گفتید خب نه میتونه استدلال ترکیبی هم میتونه مقدمه ترکیبی هم توش باشه، خب وقت من شما خواهد پرسید که خب مقدمه ترکیبی رو اون گزاره ترکیبی رو چطوری ما میتونیم صحت و سقمش رو ببینیم؟ خب به نظر میاد که علم هست که باید این دفعه ما پاسخ بده و مشخص فیلسوفان میان و یه استدلال های قیاسی رو در حمایت از اون دعاوی عرضه میکنن و میپذیریم که شاخصه فلسفه همین برهان آوریه، وگرنه اگر همینجوری صرفا شما یک دسته از دعاوی رو مطرح کنید کار فلسفی انجام ندادید. خب فرض کنید که فیلسوف اول یه استدلالی رو در حمایت از این دعوی خودش که زیبایی ملاک های عینی داره مطرح میکنه، فیلسوف دوم میگه همه مقدماتت رو پذیرفتم فیلسوف اول اما استدلالت رو استدلال معتبری نمیدونه. خب چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما از منطق های چند ارزشی استفاده کردی در این اینکه داشتی استدلالت رو انجام میدادی. حالا من به منطق های دو ارزشی اعتقاد دارم، شما به منطق های چند ارزشی. سوال اختلافمون الان بر سر چی هستش؟ اینکه آیا منطقه های دو ارزشی درسته یا منطقه های چند ارزشی؟ شما دعویت اینه که دو ارزشیه یا چند ارزشیه؟ من دعویم اینه که دو ارزشی. قرارمون بر این بود که در فلسفه فقط دعوی مطرح نکنیم، بلکه بیایم و برای دعویمون استدلال هایی هم ارائه بدیم. خب به مشکل میخوریم. چه استدلالی میتونیم ارائه بدیم؟ چون داریم بر سر خود استدلاله که با هم دیگه دعوا میکنیم. اینکه استدلال های ما، اینکه استدلال های ما بر چه پایه‌ای استوار هستن، الان دعوامون با هم دیگه هستش. خب شما اگر همین دعوی آخر که گزاره ها یا صادقند یا کاذبند رو به عنوان نتیجه نهایی یک استدلال صورت بندی کنید، نمیتونید استدلالی برای صورت بندی کنید. چرا؟ چون اگر از منطقه های دو ارزشی استفاده کنید، خب میگید شما اون چیزی که میخواستید نتیجه بگیرید رو دارید ازش استفاده میکنید. اگر هم از منطقه های چند ارزشی استفاده کنید، خب ممکنه به این نتیجه نرسید که هر گزاره‌ای صادق است یا کاذب. خب پس بنابراین به نظر میرسه که این که ما بیایم فقط بگیم که فلسفه مجموعی از استدلال های قیاسی هستش، این استدلال این درست نیست. ما در فلسفه هم میتونیم از استدلال های تمثیلی استفاده کنیم، از قیاس ظنی استفاده کنیم، اون چیزی که بهش میگن ابداکشن یا آی بی استفاده کنیم اینها، و اگر از اینا هم استفاده کردیم، در این صورت شما وارد حیطه علم هم شدید، چون تو علم هست که از این کارها انجام. خب من دیگه بحثم رو ختم کنم، زیادی طولانی شد. فقط آخرین جملات تا این باشه که به جای اون که بیایم تلاش کنیم که علم و فلسفه رو از هم جدا نگه داریم و ترس دائمی از این داشته باشیم که مبادا از ساحت خودمون خارج شده باشیم و همش دائما از این بترسیم که مبادا سوالی که الان داریم مطرح میکنیم یک سوال اصیل فلسفی هست یا نه، به جای این بحث ها بیایم و خیلی راحت تر، خیلی دموکرات‌تر فلسفه ورزی کنیم. یعنی اینقدر محافظه‌کارانه فلسفه ورزی نکنیم که همش دائما نگران این باشیم که آیا این مسئله که الان مطرح میکنم آیا یک مسئله اصیل فلسفی است یا نه. اصلا یعنی چه مسئله اصیل فلسفی رو من واقعا اینا رو معانیش رو نمیفهمم. ارسطو، جان لاک، دکارت، کانت، همه اینها بزرگترین فیلسوفان تاریخ هستند و هیچ کدومشون با این وسوسه‌ای که امروز ما داریم که آیا مسائلمون مسائل اصیل فلسفی هستن یا نه، این همچی دغدغه هایی نداشتن. یعنی این اساتید امروزمون در دپارتمان های فلسفی خیلی بیشتر نگران فلسفه هستن تا ارسطو و دکارت و کانت و جان لاک و این افراد. اونا اینقدر محافظه کارانه فلسفه ورزی نمی کردن، به راحتی از داده های تجربی استفاده می کردن. در علوم هم همینطور، نیوتن به راحتی از استدلال های فلسفی الهیاتی در کارش استفاده می کرد. براشون فهم افزایی مهم بود، براشون حل مسئله مهم بود. خب یعنی یک المان های دیگری براشون مهم بود که امروزه اینقدر دیگه برای ما توی فلسفه مهم نیست. به این ترتیب رویکرد ما در پرداختن به مسائل زیباشناسی یک رویکرد تکثرگرایانه خواهد. از زوایای مختلف دست خودمون رو توی اتاق میکنیم و پاسخهای متنوع رو هم میشنویم. از سنت تحلیلی استفاده میکنیم، از قاره‌ای استفاده میکنیم، از نویرو استتیک استفاده میکنیم، از زیباشناسی بدنمند استفاده میکنیم که یه چیزیست بین مرز علوم شناختی و پدیدارشناسی مرلوپونتی و آرای دیویی، از روانشناسی زیباشناسی استفاده میکنیم، از اینکه مثلا نوزادان چه واکنشی به زیبایی نشون میدن استفاده میکنیم، یافته های مردم شناسان رو ازش بهره میگیریم، همه اینها رو استفاده میکنیم و به علاوه مهمتر از همه اینا از رویکردهای تکاملی استفاده میکنیم و به ویژه چون رویکردهای تکاملی به سان چتری میمونن که تمام این یافته های جزئی رو میتونن وحدت ببخشن و از این منظر رویکرد تکاملی فلسفی ترین بخش رویکردهای طبیعت گرایانه هستش. و در جلسات بعد خواهم گفت که این رویکردهای تکاملی هم که ازشون صحبت کردم یک رویکرد واحد نیستن، انواع مختلفی دارن و یه عده فردگرا هستن، گروهگرا هستن، یه عده از انتخاب جنسی استفاده میکنن، یه عده از انتخاب طبیعی از رانش استفاده میکنن، دسته رویکردشون سازگارگرایانه است، بعضیا میرن سراغ محصولات فرعی این سازگاری ها، میرن سراغ تکنولوژی ها، بعضی از تکامل زیستی حرف میزنن، بعضی از تکامل فرهنگی حرف میزنن. به هر حال اینها رو در طی ترم خواهیم دید. من به خاطر اینکه بحث هامون دیگه زیادی طولانی نشه، بحث روش شناسی رو در همین جا در جلسه سوم می‌بندم و از جلسه بعد میریم سراغ زیباشناسی تکامل. بحثم رو با زیبایی چهره آغاز می‌کنم در جلسه بعد. به جاست که از همین نکاتی که الان گفتم، تفاوت‌هایی که رویکردهای طبیعی و انتخاب جنسی و نمی‌دونم فرق اسپندرل با ادپتیشن و از این چیزا شروع کنم، اما به نظرم میاد که میخوام با یک بحث واقعی خود زیباشناسی، یعنی نه اونقدر مقدمات بگم، میخوام در مورد زیبایی چهره صحبت کنم و اونجا در حین بحث به شما نشون بدم که هر کدوم اینا که بحثش پیش اومد متناسب با اون این بحث ها رو مطرح کنم. و البته پس از این که حالا یک کیس استادی خوبی به اسم زیباشناسی چهره رو داشتیم، میرم و بعداً برمیگردم به اینها، در جلسات اینها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. پایان قسمت سوم و پایان کل جلسه سوم. خب دوستان عزیزم، تا این سیو میکنم من اول چیزای اینا رو باز کنم. این جلسه ببخشید یه مقدار طولانی شد، چون میدونید چرا چیز، چون میخواستم بحثای روش شناسی رو ببندم و دیگه نذاشتمش برای جلسه بعد، که میخواستم یه مرتبه که جلسه بعد بریم سراغ زیبایی چهره.